سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این ساعت، وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش‌ها برای ردیابی و نجات جان سرنشینان هلیکوپتر پاکستان در افغانستان ادامه دارد. بیشتر در مورد ادامه ماجرای نشست اضطراری این هلیکوپتر در خاک افغانستان به شما میگوییم. در مسائل منطقه میشنوید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اعدام‌های تازه در ایران به شدت انتقاد کرده است. دو برنامه هفتگی جالب هم داریم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما پیش از همه فرشته ندا تازه‌ترین خبرها را پیشکش می‌کند.
سلام و صبح بخیر. توجه نمایید به سرخط اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در مورد حادثه سقوط هلیکوپتر که طالبان پاکستانی مدعی گروگانگیری سرنشینان آن اند آغاز شده است. والی هلمند میگوید هزاران سرباز افغان به ولسوالی نادلی رسیده و به زودی عملیات نظامی را در این منطقه آغاز میکنند. در انفجار یک پایپلاین گاز در بوشهر ایران یک کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در مورد حادثه سقوط هلیکوپتر که گروه طالبان پاکستانی مدعی گروگانگیری سرنشینان آن اند آغاز کرده است. این هلیکوپتر که مربوط حکومت ایالت پنجاب پاکستان بود، شام روز پنجشنبه هنگام نشست اضطراری در یک منطقه صعب العبور ولایت لوگر سقوط کرد. جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان میگوید هلیکوپتر نو می-17 ساخت روسیه از راه افغانستان به ازبکستان و از آنجا برای ترمیم راهی روسیه بود. هرچند جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت سرنشینان این طیاره از سوی طالبان گروگان گرفته شده، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول سیف الله سیف یک قمندان طالبان پاکستان می نویسد که می گوید آدم کوچی قمندان دیگر طالبان پاکستانی 6 سرنشین این طیاره را به شمول یک تبع روسی دستگیر و به محل مخفی انتقال داده تا از حملات نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان افغان مسئول باقی بمانند. والی هلمند میگویند هزاران سرباز افغان به ولسوالی نادلی رسیده و به زودی عملیات نظامی را در این منطقه آغاز میکنند. حیات الله حیات در یک پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک خود به نشر رسانده به مردم نادلی اطمینان داده است که جنگجویان مسلح طالبان را از مناطق آنها خارج میکند. از سوی دیگر وزارت دفاع میگوید نیروهای امنیتی افغان پس از عقب راندن طالبان از ولسوالی نادلی اکنون عملیات تصفیه ای را در منطقه بر راه انداختند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع دیروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در نادلی به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد کردند، اما از راه ارقام تلفات خودداری کرد.
در نادلی هلمند قطعات کماندوی ما و قطعات ضربتی ما مصروف تصفیه هستند. به مخالفین تلفات وارد شده. متاسفانه در دو روز گذشته ما هم تلفات داشتیم. دشمن حمله کرده بود، به تعدادش هم زیاد بود.
جنرال وزیری کشته شدن 5 عسکر افغان را در این عملیات تایید کرده است. مقامات افغان در ولایت پکتیا از کشته شدن 10 غیر نظامی در نتیجه 2 انفجار جداگانه خبر می دهند. نقیب احمد عطر سخنگوی والی پکتیا به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت 5 عضو یک خانواده زمانی کشته شدند که موتر حاملشان بر یک ماین فرش شده اصابت کرد. آقای عطر همچنان گفت 5 غیر نظامی دیگر شام دیروز در حادثه مشابه که یک تراکتور بالای ماین فرش شده کنار سرک قرار گرفت و انفجار کرد کشته شدند. هر دو رویداد در ولسوالی سمکنه پکتیا رخ داده است. طالبان مسلح و دیگر گروه های مخالف تا کنون در مورد این حادثه چیزی نگفتند. ادامه خبرها. در انفجار یک پایپلاین گاز در بوشهر ایران یک کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. رویداد اوایل امروز در شهر گوناوی رخ داده است. علی پاکنژاد والی این منطقه به خبرگزاری ایرنا گفته است که گروه های نجات به محل فرستاده شده و تحقیقات در مورد علت رویداد جریان دارد. کمیته گارد سرحدی بلاروس میگوید یک مرد سویدنی متولد ترکمنستان را بازداشت کرده است. الکساندر تیشچینکو، یک عضو این کمیته، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت آنها برای استرداد چاری آناماردوف، ژورنالیست سابق به ترکمنستان، آمادگی میگیرند. او گفت آناماردوف را در ماه جولای هنگام بازگشت به دلیل دستگیر کرد که نام وی در فهرست آنان درج است که در جمهوریت‌های سابق شوروی مورد تعقیب قرار دارند. چاری آناماردوف در مورد انتقال مواد مخدر از رای ترکمنستان و روسیه به اروپا گزارش‌های تحقیقی تهیه می‌کرد. او خود در سال 1991 میلادی در ترکمنستان به اتهام دست داشتن به قاچاق مواد مخدر به 18 سال زندان محکوم شد و با سپری کردن چند سال در زندان دوباره رها شده ترکمنستان را ترک کرد. اما گروه های مدافع حقوق بشر میگویند اتهام وارده بر آناماردوف دلیل سیاسی دارد. آقای آناماردوف مدت کوتاه در بخش ترکمنی رادیو آزادی نیز کار کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به خاطر اعدام‌های هفته گذشته در ایران حکومت این کشور را شدیداً انتقاد کرده است. زید رادل حسین دیروز در یک اعلامیه گفت محرومیت متهمین از مراحل قضایی و این حقیقت را که اکثریت اعدام شدگان مربوط به اقلیت مذهبی سنی میباشند، این اعدام‌ها یک بی‌عدالتی عظیم به شمار می‌رود. روینا شمدستانی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، دیروز در شهر ژنو به خبرگزاری رویترز گفت کمیشنر این اداره از مقامات ایران خواسته است تا به این اعدام‌ها پایان دهد. حکومت ایران هفته گذشته 20 نفر را به جرایم مختلف به اعدام محکوم کرده حکم محکمه را اجرا نمود. اکثریت مجازات شدگان از اقلیت‌های کرد بودند. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند ایران در جمع کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن اجرا می‌شود. و رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا بدون آن که بداند در حزب کرملین است. مایکل موریل که 3 دهه در این مقام استخباراتی کار میکرد از رای دهندگان آمریکایی خواست تا به نامزد حزب دموکرات رای دهند. رئیس سابق CIA در حال این مطلب را بیان میکند که مبارزات انتخاباتی بین دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات آمریکا روز به روز در حال تغییر است. مایکل مورل در یک تبصره که دیروز از سوی روزنامه نیویورک تایمز به نشر رسیده گفت که او در 33 سال ماموریتش به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا به کاندیدان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات رأی داده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر مهمترین های ما. نیروهای افغان در جستجوی سرنشینان هلیکوپتر پاکستانی در افغانستان. وزارت دفاع میگوید سرگرم تحقیق است.
مساله از چی قرار بوده و چه قسم میتونن که سرنشینای ازیار اگر بتانه به صورت مسئول از دست مخالفین رها کنند.
از درگیری‌های تازه در کاپیسا هم به شما میگوییم. همچنین مسئولان میگویند در آتش سوزی مارکت تجارتی عباسین زدران فروشندگان 200 میلیون زیان مالی دیدند. با زیانمند شدگان هم صحبت کرده ایم.
از بالا یک قسم آتش میاد، تو فکر میکردی که کدام بارود باشه یا پترول باشه که در منزل دو پاهان افتی درایی بود.
در پهلوی این ها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اعدام های تازه در ایران به شدت انتقاد کرده. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و ساینس و تکنولوژی را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. وزارت دفاع افغانستان همچنان سرگرم تحقیق در مورد ماجرای نشست اضطراری یک هلیکوپتر پاکستانی در افغانستان است. نیروهای افغان هدایت گرفتند تا سرنشینان این طیاره را ردیابی کنند. گروه طالبان پاکستان مدعی‌اند که سرنشینان این هلیکوپتر را به گروگان گرفتند. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده است. در این گزارش با هم می‌شنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد حادثه سقوط هلیکوپتر پاکستانی در لوگر و جستجوی سرنشینان آن هیئت معزف شده است. این هلیکوپتر که مربوط حکومت ایالتی پنجاب پاکستان بوده، شام روز پنجشنبه هنگام نشست اضطراری سقوط کرد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله این طیاره از سوی طالبان گروگان گرفته شدند.
وزارت دفاع یک هیئت تعیین کرده در این مورد تحقیق میکنه که مسئله از چی قرار بوده و چه قسم میتونن که سرنشینای از یار اگر بتونه به صورت مسئول از دست مخالفین رها کنند.
جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان میگوید هلیکوپتر نو می 17 ساخت روسیه از راه افغانستان به ازبکستان و از آنجا برای ترمیم راهی روسیه بود. جنرال وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که به این هلیکوپتر اجازه عبور از فضای افغانستان داده شده بود.
از طرف حکومت پاکستان تقاضا شده بود از طرف اداره هوانوردی ملکی از طریق وزارت خارجه افغانستان که از فضای افغانستان برن طرف ممارسیه میانه ازبکستان و بالاخره با روسیه. دارای عوارض تخنیکی پیدا میکنن و در قسمت حساب العبور میشینه و سرنشینایش از طرف مخالفین گرفتار میشه.
در جمع سرنشینان هلیکوپتر یک تبعه روسیه نیز شامل است. نیکولای وینوگرادوف رئیس اداره اطلاعات عملیاتی وزارت امور خارجه روسیه دیروز در صحبت با شبکه تلویزیونی 24 گفت مسکو در مورد سرگی کانستانتینو سویاتیانوف راهنمای روسیه شامل عمله این طیاره تحقیق میکند. یکاترینا پاولووا سخنگوی اداره دولتی هلیکوپتر روسیه به تلویزیون 24 گفت پیلوت های پاکستانی هلیکوپتر ملکی می 17 را به مؤسسه انتقال می دادند که امور حفظ و مراقبت و ترمیم این نوع طیارات را انجام می دهد. مقامات روسیه و پاکستان موافقه روی خدمات ترمیم و مراقبت از این نوع هلیکوپترها را در ماه جولای عقد کرده بودند. در این میان خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول قاری سیف الله سیف یک قماندان طالبان پاکستانی می نویسد که می گوید آدم کوچی قماندان دیگر طالبان پاکستانی 6 سرنشین این طیاره به شمول یک تبعه روسیه را دستگیر و به محل مخفی انتقال داده تا از حملات نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان افغان مصون باقی بمانند. قماندان سیف گفت یکی از سرنشینان این طیاره حین نشست اضطراری شدیداً زخمی شده است. این قماندان طالبان پاکستانی همچنان گفته است که در جمع گروگانان کارمندان اداره استخبارات پاکستان نیز شاملند. وی افزود هنگام گروگانگیری حمله طیاره از این هلیکوپتر موازی آنها مورد هدف راکت قرار گرفتند که در نتیجه یک جنگجوی آنها کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند.
مقیم نایب بود. از کاپیسا خبر از زد و خوردهای تازه می رسد. درگیری در ولسوالی تگاب تلفات هم در پی داشته. این که جزئیات از چه قرار است از احمد هنایش می شنویم.
در نتیجه درگیری های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلکه دولت در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا علاوه بر وارد شدن تلفات بر طرف های جنگ به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است. با گفته منابع مسئول در این درگیری ها که ناوقت روز جمعه در ساحات مرکزی ولسوالی تگاب رخ داده است، یک تن از افراد ملکی کشته و 6 تن دیگر از آنان زخمی شده اند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در مورد این رویداد به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری ها بیشترین آسیب به افراد ملکی در محل وارد شده است.
در جریان درگیری یک نفر از گروه طالبا به نام جمال مشهور به شمال ساکن شیرخیل تگاب کشته شده و یک نفر هم سرباز پلیس محلی به نام بیدار که مجروح است. متاسفانه در جریان درگیری یک نفر به نام نقشبند اهالی قریه است که فرد ملکی است یا شهید شده و تعداد 6 نفر دیگر فرد ملکی زخم برداشتیم که مجروحان به نزدیکترین شفاخانه انتقال وضعیت از آنان خوب است.
کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این رویداد واکنش مردم را در ولایت کاپیسا به دنبال داشته و باشندگان محل از ادامه موارد آسیب رسیدن به افراد ملکی و بیگناه نگران به نظر می رسند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا در این مورد می گوید به افراد ملکی بیشتر از سوی مخالفین مسلک دولت آسیب وارد می شود.
نتیجه منفی است و همیشه افراد ملکی ما متضرر میشن، مردم آواره میشن. اگر افراد ملکی متضرر میشن، از طرف مخالفین متضرر میشن، نه از طرف دولت. دولت دچار از دقت قانون کنه که افراد ملکی متضرر نشن.
اما در مورد این اتهام رئیس شورای ولایتی کاپیسا بر مخالفین مسلک دولت، این گروه تا حالا چیزی نگفتند. آسیب رسیدن به افراد ملکی در جریان جنگ میان طرفهای درگیر در مناطق نارام ولایت کاپیسا سبب شده است تا صدها خانواده از منازلشان بیجا شده و به جاهای دیگر متواری شوند.
گزارش بود از احمد هنایش.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
به بلخ می رویم، جایی که گفته می شود آمار معتادان به مواد مخدر نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر یافته است. مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف روی خط است. حبیبزی صاحب، خوش آمدین به برنامه. جزئیات از چه قرار است در این مورد؟
سلام، وقت شما هم بخیر. در این قسمی که یادآور شدین، آمار تعداد افراد مبتلا به مواد مخدر در ولایت بلخ نسبت به سال گذشته و سالهای قبل از اون افزایش پیدا کرده. در صحبتهایی که ما با مسئولین در ولایت بلخ داشتیم، در مورد در صحبت یک مشخص با رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر آقای رحیم عقودی داشتیم، اونا در مورد افزایش تعداد معتادین در ولایت ابراز نگرانی کردند و گفتند که تعداد معتادین در ولایت در جریان سال روان به بیش از 100 هزار نفر میرسه. این در حالی است که در جریان سال گذشته آمار که ارائه شده بود در مورد موجودیت افراد مبتلا به مواد مخدر در ولایت بلخ به 80 هزار نفر می رسید. در جریان یک سال 20 هزار نفر افزایش نشان می دهد که در این میان اطفال، زنان و جوانان هم شامل می باشند. عمدتاً خانم ها در ولسوالی تبت‌آباد، کلدار و شوکی به مبتلا به مواد مخدر هستند و زنان هستند که قائم‌باف هستند و کارگر هستند.
عزیز، معلوم هست که دلیل اصلی افزایش تعداد معتادان در بلخ چیست؟ مقامات و مسئولان چی گفتند؟
در صحبت‌هایی که ما با مسئولان در این ولایت داشتیم، عوامل مختلف را یادآوری می‌کنند. اولی که افزایش فقر در جامعه است، دومی که نبود کار برای جوانان، سومی مهاجرت‌های بی‌موقعی به کشورهای همجوار با خصوص ایران، افراد و جوانانی که جهت دریافت کار به ایران میرن در اونجا مبتلا به مواد مخدر میشن و دوباره بر میگردن به کشور، افراد که با اینا نشست و برخواست دارن، این افراد هم مبتلا به مواد مخدر میشن. و دلیل عمده از این که جوانان چرا بیشتر به مواد مخدر رو میآورن و به این پدیده مبتلا میشن این است که زمینی علای مشارکت سیاسی برای جوانان، جوانانی که فارغ از سنف 12 هستن، اونایی که پوهنتون خواندن فعلا بیکار هستن و اینا شکایت دارن که دولت زمینی اشتغال برشون مزاید نسخته. بنابراین عوامل اقتصادی، نبود اقتصاد بهتر، نبود زمینی کار، افزایش فقر عمدتین عوامل است که در ولایت بلخ آمار افراد مبتلا به مواد مخدر افزایش دارد. و در صحبت هایی که جهت جلوگیری از چی کار کرده حکومت در راستا داره، صحبت هایی که ما با مسئولین ریاست سلطنه ولایت بلخ همچنان ریاست مبارزه با مواد مخدر در ولایت داشتیم، اینا گفتن تا حال اقداماتشان چشمگیر نبوده و توانایی نداشتن که بتوانن جلو تعدادی از شمار زیادی را بگیرن که اینا مبتلا به مواد مخدر نشن. و در عین حال اینا گفتن که تازه بالا یک کمپلکس کار میکنن که وسط زون شمال ظرفیت طلایی بیش از 500 نفر را داشته باشه که شاید 5 ولایت پوشش بده و به نظر اغلب از مردم که کمپلکس نخواهد توانست بتانه به تمامی از معتادین موجود در ولایت بلخ رسیدگی بکنه، چون تنها ما در ولایت بلخ بیش از 100 هزار نفر افراد مبتلا به مواد مخدر داریم که در میانش اطفال، زنان.
تشکر، با مزد که حرف شما را قطع میکنم. حبیبزاده صاحب، معلوم است که این افراد، جوانان، مواد مخدر در بلخ چگونه به دست میارن؟
یکی از موضوعاتی که خیلی نگران کننده است امی است که مردم شکایت دارن در موقعات های مشخص شده برای افراد معتاد که در اینجا بودواش داشته باشن و آخر از مردم که ما صحبت داشتیم در اون مناطق مثل قبرستانی که در ناحیه شمالی شهر مزار شریف در قسمت کارتی دستکشور است و در قسمت کارتی مامورین در میان گلدان های کینا افراد معتاد در اونجا وجود دارن، میگن که موترهای شیشه‌سیا میایه استفاده میشه و مواد مخدر را به یکی از نماینده های از این معتادین میتا و با سایر افراد به فروش میرسونه و توزیع میکنه. حضور زورمندان را در برخی اینا از عمدترین مشکلات صدر راه جلوگیری از مبتلا شدن افراد به مواد مخدر میدانند.
این افراد در کل چقدر زندگی مردم عادی را در بلخ مثلا در شهر مزار شریف اگر حضور داشته باشند متاثر ساختن؟ چشم دیدتان چیست؟
دقیقا سوال خوبی کردین که عمدتا خانم ها و اطفال در ولایت بلخ شاکی از ایناهی هستن که مورد آزار و اذیت افراد مبتلا به مواد مخدر قرار می گیرن، خصوصا دخترای خردسنی که روانی مکتب می باشن، بایکر از اینها رو میگیرن، پولی که در دست دارن بزور از اینها میگیرن و تا درایوران و موتر راننده های موتر در شهر مزار شریف شکایت دارن که اموال و وسایلی که مرتبط با موتر از اینها میشن توسط از این افراد دزدی میشن و در بعض از موارد حتی نیروهای امنیتی تایید میکنن اگر اینها توانه ای را داشته باشن که جهت دریافت پول یک کسی را به قتل برسانه شاید دست به عمل بزنن. و ما سال گذشته شاید همچون موردی بودیم که یک از خبرنگاران جوان در ولایت بلخ در خانهش توسط یکی از افراد مبتلا به مواد مخدر جهت دریافت یک مقدار پول خیلی کمه به قتل رسید و این حادثه‌ای بود که عملا ما شاهدش در ولایت بلخ بودیم.
تشکر از شما مجیب الرحمن حبیب زی، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بلخ در مورد افزایش آمار معتادان به مواد مخدر در این ولایت گزارش میداد. موضوع را حتما دنبال میکنیم. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اعدام‌های تازه در ایران به شدت انتقاد کرده است. اما حالا طبق وعده جاوید نعیمی مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه امریکایی لاس آنجلس تایمز در مورد طویل‌ترین جنگ امریکا مقاله ایران نشر کرده است. روزنامه می نویسد این جنگ به فراموشی سپرده شده. به نوشته لاس آنجلس تایمز با برگزاری انتخابات امریکا جنگ افغانستان وارد 16مین سالش می شود. مقاله نویس استدلال می کند که رئیس جمهور آینده ای امریکا چیزهایی را از باراک اوباما از جنگ افغانستان به ارث خواهد برد، شاید میراثی که از جورج دبلیو بوش برای باراک اوباما ماند. روزنامه در ادامه می نویسد وضعیت در مورد افغانستان پیش آمده که می شود آن را جنگ بی پایان عنوان کرد. لاس آنجلس تایمز به این هم توجه کرده که دونالد ترامپ و هیلری کلینتون دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی هایشان در کنونشن های انتخاباتی اردو حزب حتی وقت نیافتند که از افغانستان یادآوری کنند. ترامپ برای 75 دقیقه سخنرانی کرد و هیلری کلینتون هم برای 66 دقیقه. با توجه به این همه روزنامه می نویسد که می شود از افغانستان با عنوان جنگ فراموش شده یادآوری کرد. با استدلال لاس آنجلس تایمز محاسبه های سیاسی شاید برای ترامپ و کلینتون این منطق را بده تا از بررسی موشگافانه جنگ افغانستان خودداری کنند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با عنوان رهبر نو طالبان میخواهد شکستگی های گذشته را ترمیم کند مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته روزنامه مولوی هبت الله آخوندزاده علاقمندی دارد تا از اعضای ناراضی طالبان حمایت کند. وال استریت ژورنال در ادامه می نویسد در حال این تلاش از سوی رهبر طالبان صورت می‌گیرد که شورش ها در ولایت هلمند افزایش یافته است. به باور مقاله نویس پس از حمله ماه می که در نتیجه آن ملا اختر محمد منصور رهبر سابق گروه طالبان کشته شد، اردوی ایالات متحده انتظار داشت که دو شاخه انشعاب یافته طالبان بیشتر متلاشی شود. اما گفته می شود که رهبر نو این گروه حمایت بیشتر از دو جانب کسب کرده و تهدیدهای امنیتی را هم بیشتر ساخته است.
حالا بشنویم که اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید در نتیجه آتش سوزی مارکت تجارتی باسین زدران فروشندگان آن 200 میلیون زیان مالی دیدند. بیشتر در این گزارش از نظیف محبوبی.
شماری از باشندگان مارکیت تجارتی اباسین زدرون با انتقاد از تیم اطفایه کابل میگویند اگر آنان برای خاموش ساختن آتش در این مارکیت به وقت و زمان معین آن دست به کار میشدند، به این پیمانه زیانهای مالی به فروشندگان این مارکیت وارد نمیشد. دو تن از این فروشندگان در صحبت با رادیو آزادی میگویند:
دیدم که منزل دادار گرفته، منزل دادار گرفت، مچال دیگه دلمو حالا تا آتش سوزی شروع شد. یک نفری که صفاکار بود داخل مارکت که دست پنج دلار میکرد منزل نو، هر چی که داد میزد چیخ میزد کسی به دادش رسیده ای کده نمیتون.
در گرفتن شروع شد اونمون منزل بالا از منزل ده شروع شد با آن در گرفتن و بسیار بسرعت. حتی ما همون کسایی که در منزل دو مثال ما بودیم اونمون حتی ما فیلمش گرفتیم که پیش ما هست که از بالا یک قسم آتش میامده، تو فکر میکردی که کدام بارود باشه یا پترول باشه که در منزل دو با آن افتی درهایی بود.
با حریق شدن این مارکت حدود 25 هزار از کارگران این مارکت بیکار شدند و این رویداد فروشندگان آن را از عدم مسئولیت حرفه تجارت و فروشندگی نیز نگران ساخته است. از سوی دیگر سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز جمعه که برای بررسی چگونگی این آتش سوزی و محل رویداد رفته بود به خبرنگاران گفت با آتش سوزی در این مارکت بزرگ تمامی اموال تجارتی در آن سوخته و حدود 250 میلیون دلار به فروشندگان این مارکت زیان رسیده است.
اگر از زیان این رویداد بگویم، براستی که مردمان بیچاره که اینجا کار میکردند و زمین را باید به دست میآوردند، آمارهایی که نزد ما است نشان میدهد که از 200 تا 250 میلیون دلار به فروشندگان ما زیان مالی وارد شده است.
از سوی دیگر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در محل رویداد و در صحبت با رادیو آزادی گفت این وزارت برای فروشندگان این مارکت زمینه قرض دهی را فراهم می‌سازد. او می‌گوید
ما برای فروشندگان که در نتیجه این رویداد زیان دیدند برنامه قرض دهی را آغاز کرده ایم. پروگرام چی دی
آغا جوړ کړی دی. هرچند این نخستین بار نیست که یک مارکت تجارتی در کابل آتش میگیرد. عبدالعظیم اوریاخیل قماندان قطعه عملیاتی کابل میگوید اگر پس از این در ساخت مارکت های تجارتی با بلند منزل ها خطرات آتش سوزی و زمین لرزه در نظر گرفته نشود، احتمال چنین رویدادها بیشتر از این محسوس خواهد بود و نجات باشندگان هم دشوار.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در مسائل منطقه میشنویم که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اعدام‌های تازه در ایران به شدت انتقاد کرده است. حکومت ایران هفته گذشته 20 تن را به جرایم مختلف به اعدام محکوم کرد. بیشتر در این مورد از مقیم نائب.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به خاطر اعدام‌های هفته گذشته در ایران حکومت این کشور را شدیداً انتقاد کرده است. زید رعد الحسین دیروز در یک اعلامیه گفت محرومیت متهمین از مراحل قضایی و این حقیقت که اکثریت اعدام شدگان مربوط به اقلیت مذهبی سنی می باشند، این اعدام‌ها یک بی‌عدالتی عظیمی به شمار می رود. حکومت ایران هفته گذشته 20 نفر را به جرایم مختلف به اعدام محکوم کرده حکم محکمه را اجرا نمود. اکثریت مجازات شدگان از اقلیت‌های کرد بودند. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر دیروز در شهر ژنو به خبرگزاری رویترز گفت کمیشنر این اداره عالی از مقام ایران خواسته است تا به سلسله این اعدام‌ها پایان دهد. روینا شمداسانی در ادامه صحبت خود از اعدام شهرام احمدی به عنوان نمونه از بی‌عدالتی یاد کرده گفت سازمان ملل متحد در هر حالت با مجازات اعدام مخالفت دارد، اما در این مورد ما برای نگرانی دلیل خاصی داریم، زیرا نخست از همه این یک اعدام دست جمعی از جامعه کردها به حساب می رود و دوم این که درباره محاکمه منصفانه آنها نگرانی زیاد وجود دارد. در یکی از این موارد از شخص متهم ظاهراً با زور و فشار اعتراف گرفته شده بود. او لط و کوب و شکنجه روحی گردیده، امضای وی در یک ورق سفید از قبل گرفته شده و اعترافاتش بعد از آن ثبت کاغذ گردیده است. خانم شمداسانی همچنان از اعدام حسن افشار پسر 19 ساله در ماه گذشته نیز یاد کرد که به اتهام تجاوز جنسی محکوم به اعدام شده بود. حسن افشار انگام دستگیری 17 سال داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، بر 20 نفری که روز سه‌شنبه اعدام شدند، اتهام وارد شده بود که دو عالم دینی، تعدادی از نیروهای امنیتی و پلیس را کشته، شمار دیگری را گروگان گرفته و در غرب ایران دست به سرقت‌های مسلحانه و انفجارها زدند. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند ایران در جمع کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن اجرا می شود. اداره دیدبان حقوق بشر در این هفته گفت از آغاز سال جاری به این سو حداقل 230 نفر در ایران اعدام شدند.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دریافت می توانید. آزادی رادیو نقطه کام. 9:30 است به وقت کابل و فرشته ندا فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در مورد حادثه سقوط هلیکوپتر که گروه طالبان پاکستانی مدعی گروگانگیری سرنشینان آن اند آغاز شده است. والی هلمند میگوید هزاران سرباز افغان با ولسوالی نادلی رسیده و به زودی عملیات نظامی را در این منطقه آغاز می کنند. مقامات افغان در ولایت پکتیا از کشته شدن 10 غیر نظامی در نتیجه 2 انفجار جداگانه خبر می دهند. در انفجار یک پایپلاین گاز در بوشهر ایران یکی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. کمیته گارد سرحدی بلاروس میگوید یک مرد سویدنی متولد ترکمنستان را بازداشت کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به خاطر اعدام‌های هفته گذشته در ایران حکومت این کشور را شدیداً انتقاد کرده است. و رئیس سابق اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آمریکا بدون آنکه بداند در خدمت کرملین است.
یادآور میشم که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان ما حاله.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
بر اساس گزارش تازه‌ای که در مجله تغییر اقلیم طبیعت چاپ شده است، الا پایان قرن 21 میلادی در اثر گرم شدن اقلیم زمین، گرمای مرطوبی که در سطح خلیج فارس به وجود می آید، از حد تحمل انسانی خارج خواهد بود. جرمی پال، پروفسور پوانتون ماریمونت لس آنجلس آمریکا و یکی از مؤلفان این گزارش می گوید در صورتی که کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای ادامه نیابد، موج گرمای شدید که هر 10 تا 20 سال اتفاق خواهد افتاد، از حد تحمل یک انسان جوان و صحتمند خارج بوده، وجود انسان نخواهد توانست حرارت معین 37 درجه سانتیگراد بدن و 35 درجه جلد را ثابت نگه دارد. این تفاوت درجه حرارت بین بدن و جلد انسان باعث آن می شود تا انسان بتواند با گرمای شدید به طور خاص زمانی که هوا مرطوب است مقابله کند. جرمی پال به خبرنگاران گفته است، اما اگر آمیزش گرما با رطوبت هوا به مرحله‌ای برسد که بدن انسان نتواند خودش را سرد بسازد، به گرم شدن آغاز خواهد کرد. این مرحله اندازه‌گیری گرما که به نام ویت بالد بیاد می شود، تناسب سطح رطوبت 50% هوا با 46 درجه سانتیگراد با اندک افزایش یا کاهش در تناسب این دو فاکتور است. در این گزارش گفته می شود در همچو شرایط بدون موجودیت سردکن، قبل از آن که بدن انسان به خاموش شدن آغاز کند، صرف می تواند 6 ساعت زنده باقی بماند. و به دلیل شرایط اقلیمی، فعالیت‌های خارج از اماکن سرپوشیده مانند مراسم حج برای مسلمانان می تواند به یک تهدید برای حیات مبدل شود. بر اساس این گزارش، بان که در منطقه خلیج فارس سطح درجه حرارت در شهرهای مکه و جده بلندترین نخواهد بود، ولی بان هم حیات را تهدید خواهد کرد. به عقیده مؤلفان این گزارش، در همچو شرایط تعداد زیادی از فعالیت‌های صنعتی، ترانسپورت کشتی، ساختمانی و زراعتی نیز پر از مخاطره خواهد شد. در حال حاضر در هیچ منطقه جهان درجه حرارت هوا از حد مقیاس وتبالد عبور نکرده است. اما به نوشته کریستوف چار، دانشمند اینستیتوت علوم اتمسفر و اقلیم زوریخ آلمان، به تاریخ 31 جولای سال جاری میلادی بندر محشر در ایران به این مقیاس خیلی نزدیک شده بود.
و حال ظریف نظر با شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان مثل همیشه خوش آمدید. و بازم مثل همیشه در این برنامه پیام های شما بدون سانسور نشر می شود. البته قابل یادآوری است پیام هایی که در آن دو دشنام باشد و اتهامات به اساس یا به اساس غرض موجود باشد از نشر باز می ماند. یکی از سبب های عمده عدم نشر پیام ها هم کیفیت خود پیام ها می باشد، یا صداها خوب ثبت نمی شود و یا هم آنقدر زود صحبت می کنند که نمی فهمیم چی می گویند، و بعضن هم صداها از نقطه نظر صدا بی کیفیت می باشد.
السلام علیکم آقای نظر، دکتر یعقوب قربندی هستم. در دبی که پیام میگذارم، دوانا بود، هر که دانا بود، دانش دل پیر بر نبود، خدا کنه که من نشر کنی.
شنونده نهایت بزرگوار و محترم دکتر صاحب یعقوب، تشکر از پیام هایتان. شما هم بعضا شکایت می نماید که پیام های شما نشر نمی شود. به طور نمونه یکی از آخرین پیام های شما را نشر می کنیم، بعد قضاوت را هم به شما هم به شنونده های محترم می گذاریم، زیرا سبب عدم نشر پیام های شما کیفیت صدای شما است. این پیام شما و قضاوت هم از شما.
آخر نظر دکتر یعقوب قربندی هستم. بخیر بفتر که من عوضته بشنادگان سقوط کرده. در دو دفعه است من فقط در امروز یک صدای رئیسی مهاجری نشونید. دیگه ایش که پیام نمانه.
دکتر صاحب محترم، شنیدید که پیامتان از نقطه نظر کیفیت خوب نیست. به هر حال به خاطر خوشی شما یکی از پیام های سابقه شما را نشر می نماییم. امیدوار هستیم که به خاطر قضاوت یک دلیل خوب برای شما باشد. تشکر از همکاریتان.
دکتر یعقوب قربندی هستم. ما برای خود و برای مردم یک بیت میخوانم، یک دو بیتی. مردم خود را یک چمن گل گفتیم، اما خود را در بینشان یک گل. حالا برای خود میخوانم، گوش کنید. ای گل، توز جمعیت گلزار چی دیدی؟ جو سرزنش و بدسری خار چی دیدی؟ ای شمع دل افروز، تو با این همه پرتو، جز مشتری سفله با بازار چی دیدی؟ رفتی به چمن، لیک قفس گشت نصیبت، غیر از قفس ای مرغ گرفتار چی دیدی؟
یک پارچه شعر دارم امورا می خوانم. مسلمان ها بیراری پک بیراری، بیراری در کتاب کیدگاری. خدا مسلمان ها را گفته اخوه، چی در که و چی در راستا و شاره. بیراری پک بیراری استی اسلام، افغان و تاجیک و از بد هزاره. بیرار کشی نکن قاری خدایا، بیرار کشتی جای تو آتش ناره. بیرار کشتانی در دین اسلام، به قبر آدم کش گشت و ماره. بید یک جا شوی کشور آباد، از پار کم کنید خود دایده پارا همه ما آل دست خارجی یک شب و روز بله ما تنوبارا کمک خارجی موشت رازر خارو غریبی کشور نان نداره خارو غریبی کشور نان نداره
از ولایت بدخشان رسواله راغستان بر اینجا هست که نلکای دولتی دارو درمانی که میه برای مثل بیچاره و غریبا ایره دکتر صاحبا با بازارا میبرن مغازه درست کردن به نام دوافروشی اگه برش که معاینه میکنه اگه مریضی بیچاره را میگه برو پرزه طبیقی برو اشار دارو بیار که بیچاره میره از دیگر دکان که میره میگه نخی که من دکان را که میخواستم از او دارو بگی تازه نورده ایدر دارو درست نیست جا که داروهایی که از کلینیک برده از پیسه که میفروشن او رو میگه دیاره خودشان از خوبه خودشان میگه دیاره کورا داروی کلینیک بسر بیچاره و مریضان میفروشن او بیچاره که میاد کلینیک و نه روپای داره نه پیسه داره که با خودش یک نان یک چیز دیگه بخوره او رو میگه تو برو دارو بیار رای خوبی نیست رای درستی نیست باید یک دفعه اقدام بکنه با رسواله ولایت بدخشان و رسواله راغستان و آوان و بزیرکی و دیگر فقط توجه بکنه
از ذریب نظر سلام علیکم از اولاد لوگر بعد نماز ستیم ما یک تلفک نگ پیدا داریم برادر دسی دفعه ما را عجب کرده اکس گرفتیم بود از اکس گفتی یک از تپل جلس در سرعت تفر باز گفت یک از تپل جلس هر تفر باز رفتیم باز که رفتیم اونجا برادر گفت که چیز سه ما پسیش بیار ما همیشه ما مردم ایران کرده رویستیم که فساد داری این فساد داری اگر پیسه بریم مصاد کارم رو میشه اگر نه از لوگر ما میریم تا اونجا را از اونجا پس ما میریم سه هفته خمال دوام اینی میره بلی از اخلاب ما سجد داریم براسام که در ساعت تفل تبوری یک دفعه چی حال است چی روز است غریب خود بیشت پای ما است این غریب خراب شد اینی میره به خاطر خدا از شما میزنیم برادری سیکو نمیره برسان دگر راست میگن دگر درو میگن این پشتیس نگردیم بام بشکم میرفم باشدی
بنده شکایت داشتم رابطه در یعنی کلینگ های مؤسسه‌ای که در مناطق کوهستانی از آرجات فعالیت دارد دکترهایشان همیشه در شهر کابل میرود در کلینیک ما بسته و مریض های ما روز می آید صدها مریض ناامید از اینجا بر می گردد
من پیمانم از ولایت هرات پیام گرفتم همین ساعت همی ولایت هرات ساعت این بخش بانگ خون ازی یک نیم ما شما و والدین رو میرنگ خون بدیم کسی قبول نکنم اگه شما بگیم پاکت بخریم از ما اما مردم که میریم همین شهدا و همین عسکرا و همین اردو ملی خو و همین پلیس ملی خو خون میدین که ببرم به جبهه و همین شفاخونه برای اینا خون خطر میشه میدین اون میگه شما سربیسی ببرین که ما پول پاکت به شما میفروشیم سربیسی به پول پاکت از آدم میگیرم الان میگیدم میدم اما پاکت یا پول ندارم میگه برو بریش از شفاخونه برخورد گنبی هم خیلی آدم میکنن
رادیوی آزادی عبدالقاسم فولاد هستم از ولسوالی سنگین لوای دوم قلوردی 215 میوان با شما هم کلام هستم ما از نگاه دکتر دندان سخت دچار مشکلات می باشیم قبلا یک دکتر دندان یک نفر بود به ولسوالی خود سنگین دواخانه داشت ماینه خانه داشت اگر ما از لوا دندان درد می شدیم می رفتیم با و واسطه اموجا دندان خدا یا میکشیدیم یا تدایی میکردیم حالا که جنگا اونجا شدت گرفته همین دکتر هم از اونجا فرار به قرار ترجیح داده هیچ نوع کدام دکتر دندان نه در بازار سنگین است و نه در لوای دوم
بله سلام علیکم ما از ولایت سریفول هستیم از ولسوالی گوسفندی از طرفی ها و ما مردم بسیار بازه باشیم با ما مردم دسترسی شو از دولت اما شکایت ما مردم برسان با احترام
قطر ما عوام نوشیدنی کمبود داریم برادر ما ولایتی سری پول ولسوالی گوسپندی عادی بیا ولسوالی گوسپندی از همی هفت تگاه هشت تگاه بیبی برادرم درختان ما مدم نکا خوشتری آب نداره آب چکه آب نداره درخت ها خوش باغ ها خوش دیگه خوش دیگه خوش هیچ سو قرغنه گرفته هیچ سو آب میست ما مدم چیکار کنیم برادر همی در هر جای میبین آب میرسانی هست دیگه هست من میبنده دیگه میبنده از ما مردم هم شکایتی مورم در مقام بالا برسون ما همی
بعد از این که خوشحالی شدید و نبود مواد غذایی و آب آشامیدنی و علوفه برای مواشی از بین رفتن کشت و زراعت در مناطق اقصا دالان در شرق ولسوالی شلگره ولایت بلخ در شمال کشور افغانستان خوشحالی رونما گردیده است و بر اثر کمی آب و کارهای اجتماعی مردم از قبیل عروسی و مهمانداری به کلی تعطیل گردیده است. آب پیدا نمی شود و آب در دریا 40 کیلومتر فاصله دارد. رفت و آمد آن 80 کیلومتر می شود و با هیچ وسیله استفاده از آن نمی توانیم.
نام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می دارم. می خواهم راجی به میشالوالی کابل یک نظر دارم که مولی از طریق رادیو شما باز رسانم. ما از کتاب فروشای کابل با امروز شما به تماس هستم. ما عملیات انجینری شالوالی کابل ببینی از زمان حکومت استاد ربانی از راست تا به می وقت بعدها عریضه ما به حساب یک جای گرفتن که می کتاب فروش ها منصدم شوند، قرآن کریم از کتاب های دینی در جای درست مانده شوند. از ما پیسه می خواستن که ما خدا تدویر نبستیم بخشان بتیم. بالاخره با ما هیچ جای و یا ندادن امنار ببینه که فردن کتاب فروش در جای بود باش کنن که جای ماندن کتاب در اینجا نیست. و دیگه ای که نمی فهمم در قانون اساسی ما شالوالی ها انتخابات از طریق انتخابات باید کاندید شده و انتخابات شده. آیا در کل شهر کابل از مردم شهر کابل یک نفر فهمنده که امیجا خود جای قانون علم فرهنگ است یک نفر پیدا کرده نمیتونن که در شالوالی او را کاندید بکنن، مردم او را بشناسه، او مردم را بشناسه، در نایه را بلد باشه، مشکلات مردم را بفهمه. همین شروال هایی که آمدن از یک جای از دیگر جای از دیگر جای اگر نایه که کسی باشه پرسان بکنه کمی نایه های شروال های کابل همی کلش از یا سوال بکنه شاید نفهمه همین مردم. ما اینه میری از طریق دارید شما برز رساندیم که بیره نشر بکنه و امیر خانون شکنی را باید کلانه منده کنه طبقی که در قانون اساسی نوشته کردن رفتار بکنند. با احترام
شنوندی نهایت عزیز، تشکر از پیامتان. موضوع شاروالی کابل و شاروالی های ولایت های هرات، قندهار، ننگرهار و بلخ روز شنبه موضوع بحث برنامه زیر آسمان کبود می باشد. و همچنان قابل یادآوری است که تعداد از شنونده های محترمات در مورد وضع امنیتی در افغانستان مخصوصا هلمند و قندوز پیام گذاشته اید. ما این موضوع را روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی با مسئولین امور و مهمانای محترم ما در میان گذاشتیم. حالا قسمت از آن صحبت را به عنوان جواب به پیام های شما در اینجا مشنوانیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود. محترم جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در مورد وضع فعلی در ولایت هلمند چنین گفتند:
بله، ما در هلمند تحرکات دشمن را تایید میکنیم. جنگ است در مارجا، خانشین، سنگین. ما عملیات خوب داریم. متاسفانه در نادلی به تعداد زیاد دشمن حمله کرده بودند. تحرکات دشمن بسیار زیاد است، مگر یک چیزی که بسیار مهم است و این است که تعداد ما اونجا حضور دارند. دشمن بسیار زیاد تلفات دیدند، ما هم تلفات داریم. تحرکات دشمن باز ما میگم که ما تایید میکنیم، مگر در نادلی به دست قوتهای امنیتی کشور هستند. سقوط نکردن، جنگ جریان دارن و قهرمانانه شجاعانه از نادلی و از وجب وجب به هر سانتی متر ولایت هلمند قوتهای ما دفاع میکنن.
وزیری صاحب یک لحظه یک پیامک کمک میشنویم بعد از او صحبت ادامه میتیم.
متاسفانه درست پیش زمان که اوضاع امنیتی در ولسوالی نادلی بسیار وخیم شد، تعداد زیادی از پوسته های امنیتی در محلات سقوط کرد و جنگ ها شدت پیدا کرد. مردم ملکی هم ناگزیر شدن از خانه های خود پا و فرار بگذارن که تعداد هم بیشتر از اینکه جنگ شروع شود و تعداد زیادی هم در اثنای جنگ از خانه های خود فرار کردن و به طرف محلات امن رفتن که بیشتر شهر لشکرگاه هست. تعداد مردم که از جمله خانواده خود ما هم شامل از او بود در ولسوالی نادلی در قریه سیدآباد زمانی که جنگ در بالای پوست های امنیتی شدت پیدا کردن، اونا بسیار به زحمت تانستن خود از قریه بیرون بکشن و طرف شهر لشکرگاه بیاین که
بله وزیسپ دو طرف خود زده کنده میرن سه هر دو طرف هم ادعای مختلف دارن، مگم در بین این مردم بیچاره سه بیخبر میمانن، حتی از خانه اما تو هیچ چیز خود گرفته نمیتونن، میگروزن میرن، یک سرگردانی بزرگ مردم بیچاره سه بر از نا یک چاره نیست که پیش از پیش خبر داده شد اینجا جنگ میشه یا یک چیز میشه سه یک امکانات دیت موارد چی باید چه واسه که مردم
بله شما میبینید که در افغانستان خود جنگ یک سوالی را قبول کردیم که جنگ خود ما آغاز نکردیم، ما شروع نکردیم، این دشمن زبور است که جنگ بالای افغانستان تحمیل کرده، بالای مردم تحمیل کرده، از بیرون میایه این جنگ میکنه، خواه مسئله افغانستان مجبور و مکلف است که بخاطر نگاه کردن همه ولسوالی، بخاطر امنیت، بخاطر مردم عملیات کنن. جنگ ما شروع نکردیم، این دشمن است که مردم ها نمیمانن، جور میتن، امنیت خراب میکنن، بلای ولسوالی، بلای کتاب یا بلای پستا اخلا میتنن.
محترم وزیری صاحب، بله محترم وزیری صاحب، شما خودتانم تایید میکنین میگین در حال جنگ هستیم، یعنی جنگ هم شروع نمیکنین، طرف مقالی را کلی قبول دارم، منتها در شرایط جنگ مردم چطور صاحب به شکل خبردار بسازن، یک استخبارات نظامی، استخبارات پلیس، استخبارات هر چی که هست، یک استخبارات باید باشه، یعنی یک کمک خواه مردم خبردار شوه که نال یک جنجال میخیزه اینجا یک ذره بتانن بگروزن صاحب از منطقه
جایی که با خواه مخواه افغانستان مربوط است، تمام انتظاری را که امکان داره او را میسنجه و عملیات میکنن، مثلا در مابین خریجات از پیاره استفاده نمیکنه، از توکی استفاده نمیکنه، از طلای سخیله استفاده نمیکنن و کوشش میکنن که مردمی که اگر بجای میشه با امن و با بسیار ترتیب خوب از اون محل خارج شوند. ما باز میگم که جنگ منحوس و جنگی که تحمیل شده بالای مردم افغانستان، اگر میخواهیم مسئله ضروری چی داره که در مابین خریجات در مابین مردم خود جنگ کنه؟ این دشمن است قصدن در مابین محلات.
خب به هر حال محترم آقای الله نظر ترکمنم، شما وزیری صاحب کدام سوال دارین از قندوز صاحب در مورد مشکلات قندوز؟ در اونجا مثلا میگن قوا است مگر عملیات نمیکنن، در این مورد اگر سوال خاص دارین بفرمایین ترکمن صاحب.
در قندوز قوای کافی است، یک دو مراتب عملیات شروع شد، عملیات ها موافقانه پیش میرفت در چاردره یک سال قبل، با کدام دلیل پس عملیات را توقف دادن؟ خیلی قوام از کابل رفت تا حداقل با خاطر انتقال همین قوام یک میلیون دو میلیون دلار هم شاید یا مصرف کرده باشن. امروز در دروازه های قندوز طالب رسیده که اونا اطلاع دارین یک چند وقت قبل سرکای عمومی را چندین دفعه قطع کرد و مردم پایین کرد. خب رئیس جمهور یک چند ماه پیش دو دفعه متواتر بعد از سقوط قندوز رفت، وعده جدی به مردم قندوز داد که قندوز در مدت کوتاه اما تصفیه میکنیم، به هیچ کدامش عمل نکردن. این بارم مقامات عالی رتبه امنیتی به شمول رئیس شورای امنیت که آقای اتمر باشه رأس یک هیئت رفتن به مردم قندوز وعده سپردن، اما باور مردم باورمند نیست، چون این اولین بار نیست. ما به صفت نماینده دست جمعی رئیس جمهور، رئیس اجرایی، وزرای امنیتی را بارها دیدیم وعده کردن، تا هنوز عمل نکردن.
وزیر صاحب چی میگن صاحب در مورد قندوز و در مورد ترکمن صاحب نماینده مردم و قندوز چی گفتنی دارین صاحب؟
بله شما میدارین که در افغانستان ما باز تکرار میکنیم که جنگ است، وقتی که در قندوز ما عملیات داشتیم شما دیدین که فشار تاجیک‌ترکمنستان بسیار زیاد بود و اونجا تبلیغات میشد که حالا جلال‌آباد سقوط میکنن، انگرار سقوط میکنن، داعش را کس نمیکوبه، داعش عملیات نمیکنن.
شما دیدیم که داعش تصفیه شد، کوبیده شد، فعلا پلان بخیر برای ولایت شمال کشور است. وزیر سیب دفاع، وزیر سیب داخله و اطمار سفر کرده بودن، از قندوز دیدن کردن، پلانای مشخص داریم برای ولایت کشور. انشاءالله تماما قندوز از وجود مخالفین پاک میشن. این امر ما در قلعه‌زال قوات کافی داریم، در دشت ارچی قوات کافی داریم، هیچ نوع خطر برای قندوز به وجود نمیاد. نه در حال سقوط است و نه سقوط میکنه. برای شمال افغانستان پلانای مشخص موجود است.
همینجا وزیری سیب از کوهستانات فاریاب به ما بسیار جد عاجل پیام آمد و ما اورا را نشر کردم، وچه میشنیدین نشنیدین. و همچنان در یک راپور به بین‌المللی میگه که تقریبا 10 منطقه دیگه هم در شمال اینجا از اختیار دولت خارج شده. سیب اگر در این مورد هم یک معلومات کوتاه بتین سیب، وضعیت چطور است؟
نه ایره ما قبول ندارم که کدام منطقه از نفوذ دولت خارج شده باشه. شما ببینین نمره در افغانستان ولایت بدخشان عملیات داریم. امروز یک قطار بسیار بزرگ اکمالاتی به بدخشان رسید. تمام احتیاجاتی که اولیوا داشتن اونجا اونا احتیاج داشتن اون اکمال شد. تیارات قوه هوایی ما در بدخشان مصروف عملات برای دشمن هستند. در کوهستانات بیلاروزی قرار شد برشان و پلان مشخص ما خبر دارم. ما خودم در او پلان گذاری بودیم، در او در نظر گرفته شده که اونجا هم تصفیه اجرا شوه. در دستی هرچی و قلعه‌زال هم منظم یک پلان موجود است، برای تخار هم پلان موجود است. انشاءالله تمام این ساعت از وجود مخالفین پاک میشه. مگر یک چیزی را که باید مردم افغانستان قبول کنه، خصوصا سیاسیون، او ایست که در افغانستان جنگ است. این جنگ باور بسیار بلند است، باور بسیار زیاد است. این را دست کم نگیرن. استخبارات منطقه پشت سر جنگ داخل هستن، کمک میکنن، اینا را روان میکنن. تعداد بسیار زیاد خارجی همراهشان است، امکانات بسیار زیاد دارن. مگر چیزی که با قوه مسلح افغانستان مربوط است و ایست که قطعا با قیمت خون و با قیمت جان خود از وطن از مردم خود دفاع میکنه. و اینجا نمیمانه، در هیچ جای نمیمانه که دشمن نفوذ کنه. و یا
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من خیال من یقین من به کفر دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین مردمان
خانه سر کشه شهادت و مراد را و گوش سنگ سنگ خود چه سخت مرم زمن گلوی سرزمین سر بلند.